امیرالمؤمنین علی علیه السلام پیغام فرستادن بعد از اینکه خلافت در دستان مبارکه ایشون قرار گرفت برای مردم یمن. حالا یمنیا کلن آدمای خوبی هن و مشهورن در تاریخ، در آخر الزمان هم نقشی خواهند داشت، امیدواریم این نقش هرچه سریعتر واقعا ایفا بشه. ولی پیغام دادن به اونها که شما بیاید با من بیعت کنید. والی یمن هم آدم خوبی بود، با اینکه قبلی ها او رو گذاشته بودن، اما امیرالمومنین علی علیه السلام فرمودن خود شما باش اصلا همونجا. آقا ایشون آمد منبر رو با مردم سخن گفت و پیام علی ابن ابی طالب علیه السلام به مردم رساند، از مردم بیعت گرفت برای علی ابن ابی طالب علیه السلام. حالا نامه امیرالمومنینم خون، مردم گریه کردن، همه اتفاقها به جای خودش محفوظ. بعد این والی همچنان که امیرالمومنین علی علیه السلام فرموده بود به مردم گفت که علی ابن ابی طالب علیه السلام از شما درخواست کرده 10 نفر از بهترین آدمهای خودتون رو بفرستید برای یاری علی ابن ابی طالب. این 10 نفر رو من دیگه انتخاب نمی کنم، شما خودتون انتخاب کنید. مردم هم اومدن به احترام امیرالمومنین 100 نفر انتخاب کردن. به این 100 نفر گفتن شما خودتون بشینید 10 نفر انتخاب کنید. 100 نفر 70 نفر رو انتخاب کردن. بعد این 70 نفر 30 نفر رو انتخاب کردن. اون 30 نفر 10 نفر رو انتخاب کردن. یعنی پیشرفته ترین نوع دموکراسی که یادم مطمئن باشه این آدم ها آدم های خوبی هن که ما میخواییم تقدیم بکنیم به خدمت امیرالمومنین علی علیه السلام. بعد از اینکه این 10 نفر اومدن خدمت امیرالمومنین علی علیه السلام رسیدن، این 10 نفر 1 نفر رو انتخاب کردن که بیانیه این 10 نفر رو در وفاداری و اعتقاد و التزام به ولایت علی ابن ابی طالب بیان بکنه. جوانی بود اومد مقابل امیرالمومنین. من متنشو تو بهارالانوار که میخوندم واقعا متن قوی و خوبی بود در اینکه چه حرفهایی به امیرالمومنین زد. بعید ماها مثلا در مقابل حضرتی وقتی قرار بگیریم بهتر از او حرف بزنیم. گویا که مورد توجه حضرت قرار گرفته باشن، حضرت فرمودن جوان اسم تو چیه؟ گفت من اسمم مرادیه. آقا فرمود ابن من، پسر کی هستی؟ گفت من ابن ملجم مرادی هستم. آقا فرمود انا لله و انا الیه راجعون. به شدت ناراحت شد. گفت آقا چرا اسم منو شنیدی؟ ناراحت شدی؟ خلاصه دارم میکنم براتون. آقا فرمودن که تو میدونی قاتل من خواهی بود؟ گفت من؟ خدا منو بکشه من اگه بخوام قاتل شما. من چرا؟ من تو این عالم کسی رو بیشتر از شما دوست ندارم. آقا فرمود خب مراقب خودت باش. گفت آقا اصلا بگو همین الان منو نابودم بکنن. آقا فرمود ما که قصاص قبل از جنایت نمی کنیم. خلاصه سر و صدا پیچید و مالک اشتر اومد. عبارت مالک اشتر اینه کدوم کلبیه که میخواد شما رو به قتل برسونه؟ کدام سگیه که اینجوریه؟ آقا دستور به من بدید. آقا فرمود آروم بگید. خود ابن ملجم برگشت گفت آقا منو تبعیدم کن، اصلا نباشم اطراف شما. این کاروان بعد از یه مدتی مأموریت‌های انجام دادن، کارهایی میخواستن از مدینه برن، بنا شد ابن ملجم هم باهاشون بره اطراف امیرالمومنین نباشه. ابن ملجم مریض شد نتونست بره. آقا فرمود ببین همین جوری میشه، حالا ما هم هرچی تقدیر کنیم، تو خودت مواظب خودت باش. بالاخره انسان آزاده دیگه، میتونه تغییراتی در خودش ایجاد کنه، جبر که نیست. حتی پیشبینی حضرت میتونست انگیزه او رو در مراقبت از نفس بالا ببره. وقتی ابن ملجم مرادی ملعون، شقی اشقل اشقیا در واقع باید گفت، ضربت به فرق مبارک امیرالمومنین علی علیه السلام زد، حضرت برگشت بهش فرمود آیا من بیش از همه یارانم به تو محبت نکردم؟ گفت آره آقا قبول دارم. گفت آیا این علت اعتراض برخی از دوستان من نشد که چرا به ابن ملجم اینقدر محبت میکنی؟ همون آقایی که به ذره گر نظر لطف بوت و راب کند، به آسمان رود و کار آفتاب کند. بابا انسان چه موجود چموشیه واقعا. فرمود العلم قائد و العمل سائق و نفس حرون. علم از جلو راهنمایی میکنه، مرکب انسان رو میبره، عمل هم از پشت سر سوق میده، انسان رو هل میده میفرسته جلو، ولی نفس اون اسب سرکش و چموشی هست که حرف گوش نمیده. من از شما میخوام سوال کنم، مثلا این معماست، چند نفر در تاریخ خلقت در خانه کعبه به دنیا اومدن؟ بفرمایید. یک نفر. آخه نداریم ما مثل امیرالمومنین؟ این یک نفر در این همه جنگ شرکت میکنه، این همه دشمن داره، آخرین گروه از دشمنانش خوارجن. خب چرا ایشون رو باید ابن ملجم به قتل برسونه؟ آیا خدا نمیخواد با اون حکمتش امیرالمومنین علی علیه السلامی که اینجوری نشون میده تو عالم با شکاف خانه کعبه ممتاز میکنه، آیا نمیخواد خدا ابن ملجم هم به همه نشون بده؟ یه نفر از رومیا میومد امیرالمومنین رو به شهادت میرسون، یه نفر از یهودیا میومد امیرالمومنین رو به شهادت میرسون، یه نفر از طرفداران نمیدونم مثلا خلیفه سوم میومد، با اینکه امیرالمومنین علیه السلام از خلیفه سوم دفاع کرد، فرمود نرید، این حرکت شورش علیه او رو قبول نداشت، ولی مثلا دیگه حالا فکر میکردن اون مومی اومد، ما نمی پیچیدیم به هم، الان ما همه پیچیده شدیم. آقا این کی ابن ملجم؟ خدا چرا میخوای ابن ملجم رو نشون بدی؟ چرا بدترین باید بهترین یمنی باشه که یمن خودش بهترین بوده؟ خدای پیغام میخواستی بدین؟ یا میخواستی به ما بفرمایی که نه شما امیرالمومنین رو کار داشته باشید؟ ها کاری نداریم کی ایشونو به شهادت رسونده، فرض کن تصادف شده، نمیشه که هم چیزی از خدا از ما بخواد. یکی از بهترین ذکرهای این دو سه شب لعنه بر قاتلین امیرالمومنین علی علیه السلامه. اون چی شده؟ به چه مقامی از نظر دوزخ رسیده که ذکر شب قدر ما شده؟ خیلی عجیبه. آیا جز اینه که خداوند متعال میخواد درباره موضوعی به نام پیچیدگی روح انسان صحبت بکنه؟ آیا جز اینه که مفهومی به نام عاقبت به خیری رو خداوند متعال میخواد عمده کنه؟ آیا جز اینه که میخواد تأییدی بر آیات قرآن بیاره که فرمود ولا تموتون نه الا و انتون مسلمون، مواظب باشید مسلمون بمیرید، این مهمه؟ آیا جز اینه؟ انسان موجود خیلی پیچیده ایه، کی میتونه به خودش مطمئن باشه؟ در روایات داره هر کی به خودش مطمئن نه آدم احمقیه. آخرش رو من عرض بکنم دیگه معلوم بشه چه خبره. این پیچیدگی روح انسانه که خداوند متعال یه جورایی با این انسان برخورد میکنه. یکیش هم همین ظاهر و باطن داشتن قرآنه. پا بده طرف بیاد، بعد که اومد کم کم باطن قرآن رو براش رو کنه، بعد کم کم این پس میزنه. نمیدونم واقعا چی بگه آدم. من یه دسته عزاداری فوق العاده با شکوهی رو کنار حرم ابا عبدالله الحسین علیه السلام دیدم ایام اربعین، از اطراف و اکناف اومده بودن. حالا شما بعضیتون که در جریان هستید میشناسید، داشت چشممون رو که گرفته بود دلمونم داشت میبرد. رفیق طلبه اهل نجف داریم، طلبه فاضلیه، گفت نه نگاه نکن اینا چند تا امام بیشتر قبول ندارن. گفتم ها، پس معلوم شد دستت چرا اینقدر مرتب و باشکوهه. چون یه دونه شیطون نمیاد این وسط دست خراب کنه. هیئت‌های دیگه که همه خوبن، شیطونا فعالن، آقا دو به همزنی کن، اعتدادشون رو کم کن، صفشون رو نامرتب کن، نمیدونم سیم بلنگوشون رو قطع کن، همه چیشون رو خراب میکنه. اونو همه چی همه کمک میکنن. در روایت داره اگر شما بدعتی در دین بگذاری خشوع در نماز افزایش پیدا میکنه. این چه حالی میکنی؟ وقت بعضیا میرن نمیدونم کجا بگم دیگه، چجوری بگم دیگه، میگه امام جماعتشون دیدی چه گریه این میکرد؟ بابا اون باید الان خون گریه کنه، چون ابلیس هم کمکش میکنه به گریه کردن. نماز وقتی قبول نبود خیلی باحال میشه. میگفت من یه روز دیدم چه نماز باحالی دارم میخونم. گفتم خب دیگه، حالا دیگه ما هم گاهی از اوقات حال خوش معنوی پیدا میکنیم، اینجوری نیست که همیشه محروم باشیم. آخر نماز متوجه شدم وضو نداشتم. ابلیس میاد پدر در میاره. خداوند متعال چی میخواد از آدم؟ حقیقت وجود آدم رو میخواد. میگه چی آوردی برا من؟ الا من اتى الله بقلب سلیم. دیروز بحثمون درباره سر بود، سری که مقدرات ما بر اساس سر ماست، نه فقط اعمال ما. سری که درباره سر کسی نمیتونی به این سادگی قضاوت بکنی. آدم بدیه نمیتونی بهش بگی جهنمیه، نمیشه گفت به طور قطعی. حالا آخرشو باید دید. آدم خوبیه. و من به شما این مطلبی رو عرض بکنم دوستان من، سهمگین ترین امتحانات بشر در طول تاریخ آخرالزمانه. ما هم انشالله در آخرالزمان قرار داریم. اصلا نشیدم شما بگید انشالله. بابا ظهور حضرت نزدیک میشه دیگه، انشالله مال ظهور حضرته. مال فتنه ها رو میدونم ترس داره، ولی پیامبر گرامی اسلام فرمود از فتنه های آخرالزمان ناراحت نباشید، فانها تبیر المنافقین. فتنه های آخرالزمان مثل اول الزمان نیست، مثل صدر اسلام نیست که موجب قربت اسلام بشه، موجب آبرو ریزی منافقین خواهد شد. فقط خدا ما رو از جزء منافقین قرار نده، خدا در فرج مولامون تعجیل بفرما. یعنی فتنه هم هرچی اومد بیاد دیگه، تموم بشه بره. حضرت میگه برای نیست بیان گردن شیطانو بزنن. این شما دیدن شیطان دیگه کارایی نداره، بعدش مرخصش میکنه بره دوزخ، اونجا با خیال راحت داغ بشه و کباب بشه جنایتایی که انجام داده. چرا حضرت گردنش رو میزنن؟ چون دیگه زمینه نیست، اینقدر مردم روش کردن. خب شیطان باید بیشترین زورش رو بزنه دیگه. در روایت داره بیشترین زور شیطان برای یه انسان کیه؟ هنگام مرگ. حالا آقا هنگام مرگ میاد ایمان آدم رو از آدم بگیره، میگه تو ایمانتو بده من نجاتت میدم. بیشترین زورش رو اونجا میزنه. بعضی موارد هم موفق میشه، نگه میداره. او مکر عدو دشمنه. خب در مقطع تاریخی هم بیشترین زورش رو آخرالزمان میزنه. یک کسانی آخرالزمان ریزش میکنن که من جرئت نمیکنم آماری که امیرالمومنین علی علیه السلام درباره ریزش های آخرالزمان بیان میفرمایند صریحا بالا منبر بگم. بالاخره اجمالا بدون خیلی ها که فکر میکردن امیرالمومنین دوست دارن، فکر میکردن اهل بیت رو دوست دارن، انشالله ریزش ها از شیعیان کمتر باشه. ولی مسیحی ها بزرگترین گروهی هستن که بعد از مسلمان ها، البته مسلمان ها غربال که شدن، ریزش هاشون که انجام شد، خوباشون که موندن، مسیحی ها بیشترین گروهی هستن که به امام زمان علیه السلام خواهند پیوست. شاید حکمتی هم بوده در اینکه مسیح ابن مریم پشت پرده غیبت به نوعی ایشون قرار داره و بعد میاد و پشت سر حضرت نماز میخونه در نزدیکی بیت المقدس. این هم یه حکمتی است برای اینکه اونها این اتفاق براشون بیفته. ما باید خیلی مواظب خودمون باشیم. انسان موجود پیچیده‌ایه و اینو داستان زندگی امیرالمومنین وقتی داشت به پایان میرسید به ما تأکید کرد. ابن ملجم پرادی. من این داستان رو یک بار شب قدری بود تو حرم مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها گفتم. خب خیلی جلسه عمومی بود، یکی از روحانیون ارجمند اومد گفتش که همون موقع زنگ زد گفت من اعتراض دارم، اینجوری نبوده، اینشون از اولم منافق بوده، چی بوده؟ بعد گفتم حالا بعدن صحبت میکنیم. تو بعدن صحبت بکنیم. ایشون رفته بود، خب اهل فضل بود، خدا خیرش بده، مطالعه کرده بود این روایتی که من خوندم و نایده بودن ایشون با تفسیر. اومد گفت آره من اون روایت رو دیدم، شما درست میگی، ولی خیلی تو دل مردم رو خالی کردی. گفتم خب ما برای همین اومدیم. نه آقا خبری نی، راحت باشه، درست کاره، برو خیالت راحت باشه، بی خیال. برم الان من برای اینو بگم، من اصلا نمیدونم، ببخشید، ابن ملجم خدا برای چی اینجا گذاشته؟ نه شما کاری نداشته باش، حالا شما به آقا نگاه کن. یعنی چی کاری نداشته باش؟ من کاری نداشته باشم امیرالمومنین کی به شهادت رسونده؟ پنهان کرد یه چیزایی رو تو خودش. همینجا یک مطلبی رو عرض بکنم برای نجات و خلاصی از این بیماری‌های پنهان. استغفار با ذکر گناه، با اعتراف به انگیزه گناه، این فوق‌العاده مؤثره. والله ما ینجو من الذنب الا من اقر به، به خدا قسم نجات پیدا نمی‌کند از گناه مگر کسی که اقرار کنه بهش. راست حسینش بگو خدا ببین، من دنیا رو دوست دارم، تو دنیا شهوات مختلفی هست، در مقابل این شهوات ضعیفم، من در ارتباط با دیگران این مقدار ظالم نیستم ولی این مقدار به بعدش هستم. ببین من اینجوریم، راستش رو بگو، من این مقدار حسادت دارم، والا به هم میریزم. خدا گفتی حسادت ایمانو میخوره مثل آتش پنبه رو، من دارم اینو، این مقدار خدایا من این مقدار غرور دارم، این غرورم هم اینجاها یه دفعه آقا جون فدات بشم، برو اعتراف کن پیش خدا ها، نه یک شنبه ها برو پیش حاج آقای محل یا جمعه ها، نه برو پیش خدا، بیش کسان نمیخواد بگی ولی اعتراف کن، بگو من گریم نکردی نکردی، اعتراف بکن، بعد کم کم نور میاد تو دل تو، عشقت هم در میاد. من راه حلم گفته باشم همینجا، آه خدا من این ایراد دارم، اصلا خدا کسی رو دوست داشته باشه بستر اخو عیوبه، عیوبش رو بهش میشناسونه، خدا کسی رو دوست داشته باشه میشناسه عیوبش رو، میشناسونه بهش، میگه بهش ما آقا این ایراد داریم، ما والا فلانیو بهمون گفتن یک کمی زورمون اومد، ما والا فلانیو بهشون تعریف کردن یک کمی فشار اومد. ببین خودتو شفاف، محاسبه نفسو به عنوان یکی از راه حل‌ها عرض کردم، استغفارم والا بنده هم میدونی اینا عجیبم در نمیارم دیگه، اینا نوکر شما، میریم کتاب میخونیم، شما وقت نداشتید داریم به شما تقدیم میکنیم. استغفار با اعتراف، استغفار با اعتراف چی میشه؟ اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعم. اینجا یه دستبندی دارن. یه حدیث شریف دیگری از امیرالمومنین علی علیه السلام هست که کاش می آوردم الان براتون، دونه دونه امیرالمومنین علی علیه السلام انواع و اقسام گناه ها رو با جزئیات برمی‌شموره و بعد ازشون استغفار میکنه. چقدر خوبه، توی قم یه جایی ما این صحبت رو کردیم، یه انتشاراتی محترمی اومد یک جزوه ای چاپ کرد، این کتابچه استغفار رو بین همه توضیح کرد، چقدر ثواب بود. استغفار آدم با جزئیات ها، اون جزوه هم شما نداشتید، اون دعا هم نداشتید، خدا وکیلی خودت بشین دیگه. مرحوم ملکی تبریزی میفرمود بشین یادداشت کن شب قدر، نکاتت یادت نره که میخوای با خدا مطرح بکنی. اعتراف به گناه خودش خیلی نجات دهنده است. خدا من اعتراف میکنم، من این یاد دارم. وقت شما امیرالمومنین علی علیه السلام رو ببینید، ابن ملجم رو نمیخوای ببینی، باش امیرالمومنین رو ببینید. یعصوب المؤمنین، یعصوب الدین، در کرار، وسیع بلافظ، قسیم الجنت و نار، در خطبه شعبانیه پیامبر گرامی اسلام داره صحبت میکنه، امیرالمومنین علیه السلام بلند شد سوال کرد، حضرت تا امیرالمومنین رو دیدن علی ابن ابی طالب علیه السلام رو گریه کردن، پرسید آقا چرا گریه میکنی؟ میدونید همتون. آقا فرمودن میبینم در چنین رمضانی محاسن تو به خون سرت خضاب میشه. بلا فاصله مثل یک طفل معصوم برگشت پرسید آ یا رسول الله، من اون موقع دین دارم؟ علی کشتی همه عالمو، یا امیرالمومنین چرا نگاه نمی کنی تو خانه کعبه به دنیا اومدی؟ چرا نگاه نمی کنی فاطمه فدایی تو عصمت کبرای حق؟ چرا نگاه نمی کنی تو جبرئیل امین رو می بینی، صدای او رو می شنوی، بوی عطر دلاویز وحی رو استشمام می کنی؟ ببین خودتو، ببین پیغمبر به تو می فرماید پسر عمود فدات بشه، تو برادر منی، خدا می فرماید تو جان رسول اللهی. ببین اینا رو، آیا من دین دارم؟ چیکار بکنه آدم با علی ابن ابی طالب؟ آقا فرمود بله علی عزیز من، بله نازنین من. و شما فکر می‌کنید قصه حل شد؟ چند بار دیگه باید به علی ابن ابی طالب این توضیح داده بشه که آقا جون تو عاقبت به خیلی خیالت راحت باشه، عاقبت همه اهل عالم در دست توه. وقت ها مثل امشبی ضربت به فرق امیر المؤمنین اصابت کرد، ناله بزنه فوز تو برد بلکرد، تازه رستگار شده، من این خیالم راحت شد. فوز تو؟ خیالم راحت شد، در دین به شهادت رسیدم. حالا شهادت هم هست، خود فوز شهادت به جا، خود اصل عاقبت به خیلی. آخه یا امیرم این شما چجوری؟ پس ما باید چیکار کنیم؟ ما باید چیکار کنیم؟ دوستان من یه حرفایی رو نمیخوام بزنم، ولی میبینم که یه کمی بی انصافی اگه نگیم. خداوند متعال در زمان ائمه و هدا علیهم السلام شیعه امتحان کرده بد جورا، شیعیان رو امتحان کرده خداوند متعال، و برخی از شیعیان ریزش داشتن بد جور، چهار امامی ها یه جور، شیش امامی ها یه جور، هشت امامی ها یه جور، بد جور امتحان کرده. رئیس مذهب واقفیه چجوری افتاد؟ حالا برو در زمان غیبت، در آغاز غیبت، بزرگان از علمای اسلام زمین خوردن. نمونه شلمقانیه. شلمقانی اون زمان 7 کتاب داشته که تو خانه عموم شیعیان کتابهای او بوده در زمان امام حسن عسکری علیه السلام. کتابو چجوری چاپ میکردن اون زمان؟ استنساخ میکردن، نه اینکه چاپ بکن آقا بریم در مغازه بخریم. زمان امام حسن عسکری علیه السلام شلمقانی زمین خورد، نیابت نایب اول امام زمان علیه السلام پذیرفت، به دومی که رسید یک کمی این پا اون پا کرد، گفت من نمیدونم، علیهشم قیام نکرد، گفت من نمیدونم. این دقت هست، بی خود نیست. اولیاء خدا اونجور گریه میکنن، زجه میزنن. بابا ما که راه برامون بازه، ما تو دریا داریم غرق میشیم. من الان دارم دریا رو به شما نشون میدم، ولی شما تنابهای محکمی که از بالا سرتون آویزونه و هر کدومش رو دستتون رو بندازید حلقه کنید راحت شما رو میکشن بیرون، اونا رو هم ببینید هستش. بله پایین یه گرداب وحشتناک، بالا سرت دم دستت حلقه هایی هست که دست میتونی بندازی راحت خودتو بکشی بالا. من که میتونم با خیال راحت شما رو بترسونم. شما بگید آقا ما میریم در خونه امیرالمومنین، مگه این سادگی آقا نوکرای خودش رو دوستان خودش رو رها میکنه؟ ولی بریم، تعارف نکنیم، با همه وجود بریم، واقعا تمنا بکنیم که دست ما رو بگیرن. شب قدر اهمیتش به چیه؟ به مقدراتی است که در آینده نصیب ما میشه. خب این مهمترین مقدراتی که در آینده بخواد نصیب ما بشه موضوعش عاقبت به خیریه، نه بودجه و پول. پول میاد، به جهنم پول اومد نیومد هر چی بشه، ولی نه عاقبت به خیر بشه. یک کسی بود از پدرش خیلی گله میکرد، میگفت این خیلی اون زمانی که پدرش بود خیلی گله میکرد، حالا گله هاشو نگم. خب آدم نمیدونه که من میگفتم بابا چه پدر بد اخلاقی داره آخه، چقدر آخه آدم اینقدر بی‌انصاف، اینقدر چی میسانم میشه. یه روز زنگ زد گفت پدرم از دنیا رفته، میای ختمش. گریه میکرد. گفتم بابا تو که تقریبا باشون قهر بودی، تو که خیلی بهت بدی کرده بود. گفتش که آخه من بهت بگم چجوری ایشون از دنیا رفت. بعد از ظهر از خواب بیدار شده، بعد یه نفر بهش زنگ زده، اینم جواب داده تلفن رو. به سلام، کجا بودی؟ یکی از رفقای قدیمیش. کربلا بودم، امشب اومدم یه شام دادم، تو هم بیا. آه کربلا بودی، دلش سوخته برای امام حسین و تلفنو گذاشته، شروع کرد یه دهن برای امام حسین خونده به زبون ترکیه قدیمی خودش، یه اشکی ریخته و بعد گفته خانم من میخوابم، دوباره خستم، بعد بیدم. خوابیده سکته کرده، فوت کرد. آره روایت داریم میفرماید کسی رو که خدا بخواد ببخشه، آخرین عملی که دم دستش میگذاره یه عمل خوبه. بعد خدا میفرماید به خاطر این حسن ختام همه گذشته رو بخشیده. گفتم این بابات پس یه باطنی داشته، حالا هرچی تو میگی اخلاق نداشته چی نداره، یه باطنی داشته. خدا به حق امیرالمومنین اون باطنه رو به ما بده. حضرت امام هم اون داستان رو بیان میکرد که طرف داشت از دنیا میرفت، بهش گفتن بگو لا اله الا الله، گفت من نمیگم لا اله الا الله، الان وقت مردن منه، الان تازه نوام رسیدن، باید بشینم اینا همه بیان دورم برن، الان وقت مردن منه؟ هر چی گفتن آقا جون تو رو خدا کوتاه بیا، با غضب به پروردگار مرد، روش سیاه شد، کبوس شد، نابود شد، رفت بدبخت. این داستان از امام میفرمودن. خدا انشالله امشب مهر عاقبت به خیری رو بر اعمال ما بزنم، به دست با کرامت امیر المؤمنین علی علیه السلام. محبت از اولیاء خدا طلب کنیم یا نکنیم نمیدونم، ولی آقا یا امیر المؤمنین بخوام بگم که شما به ما محبت کن تا ما آدم بشیم. ابن ملجم رو نگاه میکنم میگم اومدیم و محبت کردی به ما علنی، ما آدم نشدیم، چه خاکی به سرمون برسه. ولی یا امیرالمؤمنین انشالله ما اونطوری نمیشیم. خود شما در مناجات شعبانی صدا زدی الا فی وقت ایقظتنی لمحبتک، خدایا لم یکن لی حول فانتقل بهی عن معصیتک، من نمیتونم از گناه تو جدا بشم، من نمیتونم از معصیت جدا بشم، الا فی وقت ایقظتنی لمحبتک، بیا منو با محبت ادبم کن، بیا منو با نوازش تکونم بده. شما خودت تو مناجات شعبانیه این رو صدا زدی یا امیرالمؤمنین ما را امشب بیدارمون کن. میدونم ابن ملجمو بیدار کردی برای نماز صبح، بهش گفتی بلند شو برای نماز، دیر شده و اون نامرد برخاست و از تو ترسید و جمع کرد خودشو گوشه ای، این بیدار کردن تو روش تأثیر نداشت، اما ما رو بیدار کن. امشب امیرالمؤمنین حسن و حسین شوهر کدام به سوی فرستاد برای مأموریتی، میخوام تنها باشم. میگن امشب خواب دید امیرالمؤمنین علی علیه السلام رسول خدا رو، دید علی ابن ابی طالب ناراحته، صدا زد علی جان از چی ناراحتی؟ علی ابن ابی طالبی که دست به قبر فاطمه می کشید می گفت یا رسول الله صبر می کنم، گفت یا رسول الله از دست امتت ناراحتم. رسول خدا فرمود علی جانم نفرینشون کن، من آمین میگم. دستاشو برد بالا، شاید علی جان نفرین کن، علی ابن ابی طالب بخواد نفرین کنه. صدا زد خدا یا علی رو از این مردم بگیر. شاید رسول خدا آمین گفتن که اذن ورود علی ابن ابی طالب به بهشت صادر شد و همه اهل عالم محروم شدن. مثل امشبی وقتی غرق خون افتاد در محراب عبادت، هی خاک رو روی سر خودش قرار میداد، جای زخم قرار میداد، فرمود از همین خاک علی آفریده شدی، به همین خاک برمیگردی علی. الا لعنت الله علی القوم الظالمین. خدایا ما رو ببخش و بیامرز. خدایا قبل از این که باطن ما رو رسوا کنی، باطن ما رو اصلاح بگردان. خدایا به حق امیر المؤمنین عاقبت ما ختم به خیر بگردان. ترس از عاقبت به خیری در دلهای ما قرار بده. در فرج آقامون تعجیل بفرما. دست مجروح رهبر عزیز انقلابمون به دستان با برکت مهدی فاطمه متصل بفرما. و عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان.